الله الرحمن الرحيم. کلام قونوی رو در باب وجود نقل کردیم. حاصل کلام ایشون این شد که وجود حقیقتی واحده و مفهوم وجود که مفهوم جامعه همین یک فرد رو داره. فلاسفه معتقدن که این مفهوم جامعه افراد متعددی داره که عبارتند از حقایق وجودیه، ولی عارف از جمله قونوی معتقد است که این مفهوم جامعه فرد واحدی دارد که عبارت است از اون حقیقت مطلقه محیطه. و بعد گفت این مفهوم جامعه زاید است، عارض است و خارج از اون حقیقت است. بعد معتقد شد به تشکیک، تشکیک رو در ظهورات قرار داد، ولی در ذهن این مطلب رو هم اشاره کرد که تشکیک در ذاتیات اشکالی نداره. اگر وجود رو هم شما ذاتی شی قرار بدید مانعی نداره که مشکک بگیریدش، زیرا که تشکیک در ذاتیات رو ما اجازه میدیم. بعدن وارد این بحث شد که عرفا با نور کاشفی که خدا بهشون عطا کرده امور غیبیه رو شهود میکنن و این نور کاشف امری ورای عقل و طوری فوق طور عقل. بعدن به این مطلب پرداخت که وجود حقیقت مرسله، حقیقت مطلقه محیطه، وجود رو اشتباه گفتن، حقیقت مطلقه محیطه مثل حقیقت مطلقه کلی طبیعی است. اگر شما حقیقت مطلقه ای رو که کلی طبیعی است قبول کنید، عقلتون بپذیره که میپذیره، پس حقیقت مطلقه محیطه ای را هم که وجود است باید قبول کنید و عقلتون باید بپذیره. بعد در تپنه بحث گفتش که خدا تعین دارد و تعین عین ذاتش است، اما نه تعینی به معنای تشخص، بلکه تعین جامع که با تمام تعینات بسازد. اینم آخرین حرفش بود. ما بر تمام این حرفا که نقل کردیم اشکال داریم. توجه کردیم من از بین حرفایشون اونایی که اشکال داشتیم نقل کردم. تمام حرفا تکرار کردن، اون بخشایی که ما اشکال میخوام بکنیم اونا رو توضیح بیشتر توضیح دادم و که اشکالاتی که میخوام وارد کنم معلوم باشه که بر کجاست. خب اینا مسئله ایست که قونوی گفت. مرحوم لاهیجو میفرماد که خیلی کامل مطلب رو قونوی توضیح داد، چیزی فروگذار نکرد، ولی من در این مطلب که به طور کامل توضیح داده شد چندین اشکال دارم. چهار تا اشکال میکنم، اشکالاتش رو عرض میکنم به تیچه تیچه میخونم. اشکال اول، گفتید که تشکیک در ذاتیات هست و توضیح دادید که کسانی که قائل شدن به نفی تشکیک در ذاتیات دلیلی دارن که اون دلیل هم مبتلا به نقضه هم مبتلا به حله. دلیل از دو جهت باطله، هم نقضن باطله هم حلن باطله. ما در این بیان شما دو تا اشکال، دو تا مطلب داریم. یکی اشکال یکم اینه که شما هیچ لزومی نداشت تشریک در ذاتیات قائل بشید. تشریک در ذاتیات منکر هم که می شدید مطلبتون رو می تونستید اثبات کنید، احتیاج نداشتید که معتقد به تشریک در ذاتیات بشید. مطلب اولی که می دیم در همین اشکال اول اینه که تشریک در ذاتیات باطله و شما به امر باطل دارید معتقد می شید. مطلب دوم، بر فرض تشریک در ذاتیات باطل باشه که باطل هست، شما می توانستید مدعاتون رو اثبات کنید، احتیاج نداشتید که به تشکیک در ذاتیات که امر باطل منتظم بشید تا از طریق التزام به این باطل مدعاتون اثبات کنید. این دو مثلا اون رو در اشکال اول توضیح بودید. اما توضیح مثلا اول، شما گفتید تشکیک در ذاتیات صحیح و دلیلی رو که منکرین تشکیک در ذاتیات اقامه کرده بودن نقضن و حلن رد شد. ما بر عهده‌مونه که در مباحث آینده بحث تشکیک در ذاتیات رو مطرح کنیم و رد کنیم، بعد این نقض و حلی رو هم که شما بر دلیل مشهور وارد کردید اون رو هم باطل کنیم. این وعده رو به شما خواهیم داد که ما این کار رو خواهیم کرد و نتیجتا تشکیک در ذاتیات امری می شود باطل. اونوی به این امر باطل معتقد است، یعنی تشکیک در ذاتیات رو قبول داره، پس اشکال برو وارد می شود که یه امر باطلی رو شما قبول دارید. این مطلب اول. مطلب دوم وقتی رسمی مرز می کنه. مطلب اول در اشکال اول، مطلب دوم وقتی رسمی مرز می کنه. سطر 191 بودیم، سطر 14 هم منها گفتیم که اشکالاتی در کلام اونوی داریم، منها از جمله اون اشکالات اینه. حدیث و تشکیک، داستان تشکیکی است که ایشون در ذاتیات راهش داد. فعین نهو یعنی تشکیک ممتن اون فی الحقائق و ذاتیات، در حقائق و ذاتیات تشکیک ممتن ممتنه، در عوارض جایز. خب چرا ممتنه؟ این فرماد بر ذمه ما هست که بیانش کنیم، فعلا در اینجا فقط ادعا میکنیم و علی ذمتنا انشاءالله تعالی اتمام البرهان علیه یعنی علی الامتناع، بر امتناع تشکیک در حقایق و ذاتیات برهان اقامه میکنیم و دفع میکنیم نقضی رو که از این برهان و دفع نقض میکنیم از این برهان. این نقضی رو که خونوی وارد کرد این نقض رو در جای خود دفعش میکنیم. کجا دفع میکنید؟ کجا اتمام میکنید برهان رو؟ کجا دفع نقض از برهان میکنید؟ فی موضع یلی خوبه، در جایی که لایق به این مطلب هست. حالا کجا بحث میکنیم؟ من مختصر هستم ولی چون مختصر بود دیگه پیداش نکردم، دنبالش بیشتر زینم نرفتم. در مسئله سیشم بحثی از تشکیک داره، در مسئله چهاردهم هم یه به این مباحث یه نظر میپردازه، ولی حالا صریحا این بحث کجا مطرح میشه باید دوباره مراجعه کنم. این مطلب اول بود که ایشون تشکیک در ذاتیات رو باطل کرد و قونوی فهمان که شما چه قائل به تشکیک در ذاتیات شدید به یه امر باطلی اعتقاد پیدا کرد. مطلب دوم، حالا اگر ما تشکیک در ذاتیات رو قبول نکردیم آیا تشکیک در وجود باطل میشه یا تشکیک در وجود کاری به تشکیک ذاتیات نداره؟ جواب اینه که تشکیک در وجود کاری به تشکیک ذاتیات نداره. به عبارت دیگه مدعای قونوی تشکیک در وجوده، ایشون فکر میکنه مدعاش مبتنی بر تشکیک در ذاتیات، لذا تشکیک در ذاتیات رو قبول میکنه تا تشکیک در وجودی که مدعاشه ثابت بشه. سعی هم میکنه که تشکیک در ذاتیات باطل نشه، چون فکر میکنه اگه تشکیک در ذاتیات باطل شد مدعاش به تشکیک در وجود باطل میشه، ولی توجه نداره که تشکیک در وجود مبتنی بر تشکیک در ذاتیات نیست. تشکیک در ذاتیات یه مسئله، تشکیک در ارضیات یه مسئله، تشکیک در وجود مسئله سومه. تشکیک در ارضیات قبول میکنیم، تشکیک در ذاتیات رد میکنیم. تشکیک در وجود نه به خاطر تشکیک در ارضیات قبول میشه نه به خاطر تشکیک در رد تشکیک در ذاتیات رد میشه، بلکه تشکیک در وجود خودش یه امر مستقله که در ذات خودش باید اثبات بشه و ربطی به تشکیک در ارضیات نداره، ربطی به تشکیک در ذاتیات نداره. پس اگر ما تشکیک در ذاتیات رو باطل کردیم با وجود این بطلان میتونیم کشتی که در وجود رو که مدعای قونویست ثابت کنیم. پس برای اثبات تشکیل در وجود قونوی محتاج نبود که تشکیل در ذاتیات رو که امریست باطل بپذیرد و تن به باطل بده تا این مدعاش اثبات کنه، بلکه مدعاش اثبات میشد بدون اینکه این باطل به متضم بشه. و معزالش عبارت توجه کنیم، مطلب از خارج توضیح دارم روشن شد، از این توجه کنیم. و معزالش یعنی با مردود بودن تشکیل در ذاتیات، فلیس یعنی فلیس نفی تشکیک در ذاتیات به زارن، لیس این نفی تشکیک در ذاتیات لیس به زارن فیما یدعیه، این فیما یدعیه القونوی، ما یدعیه القونوی تشکیک در وجود یعنی تشکیک در ظهورات بود. نفی تشکیک در ذاتیات با این مدعا که تشکیک در وجوده منافات نداره، ضرر نمیزنه به این مدعا، از هیچ عیبی نداره که ما تشکیک در ذاتیات نفی بکنیم در این حال ادعا کنیم تشکیک در وجود و تشکیک در ظهورات رو، چون منافاتی بین این دوتا نیست. تشکیک نفی تشکیک در ذاتیات ضرر به این مدعا نمیزنه، پس مدعا محفوظ است و میتواند ثابت شود ولو تشکیک در ذاتیات نفی شود. اما مدعا رو میتونیم ثابت کنیم لولم یکن هنا چه مانع آخر، مانع دیگر یا باشه هیچ، ولی نفی تشکیک در ذاتیات مانع مدعای ما نیست. اگه مانع دیگری داریم حرف دیگری، ما در ذهن خود ثابت میکنیم که نفی تشکیک در ذاتیات مانع از قول به تشکیک در وجود نیست. حالا برای قول تشکیک در وجود مانع دیگر داریم و بحث دیگری، اگر مانع دیگر نباشد این نفی تشکیک در ذاتیات نمیتواند مانع شود. پس مدعا رو میتوانی ثابت کنی، این تشکیک در وجود رو میتوانی ثابت کنی و متفق بشی ولو تشکیک در ذاتیات رو نفی کنی. و شاید فی تحقیق رو ایشان رو این مطلب دومی که در این اشکال اول آمده بود عبارتش یه مقدار مبهم بود، با این توضیحاتی که عرض کردم عبارت رو ایشان رو روشن شد، مطلب اول که چیز نمیشه. خب حالا وارد اشکال دوم میشه. اون علی گفتش که این اموری که عرفا کشف میکنن، امور غیبیه ای که عرفا کشف میکنن، تماما به خاطر اون نور کاشفی است که خدا به اونها افاضه میکنه بر اثر ریاضت هایی که میکشن. و بعد این ادعا رو کرد که این عرفا یک قوه فوق قوه عقل پیدا میکنن که اسم شما میذارید نور کاشف. نور کاشف رو عبارت گرفت از یک چیزی که یعنی یک قوهی که فوق قوه عقله، چند نهو ما غیر قوه عقل یا قوه مافوق هم داریم. لاحیجی بر همین تیکه الان اشکال میکنه. اولا ثابت میکنه، دقت کنید در این اشکال دوم هم دو مطلب داره. اولا ثابت میکنه که قوهی فوق قوه عقل نداریم. ثانیاً بیان میکنه که اثر ریاضت هایی که عرفا میکشن چیست. آخر اونوی گفت اثرش پیدا شدن این قوه است. ایشون بیان میکنه اول میگه اثرش، اول میگه این قوه اصلا در کار نیست، وجود نداره. پس ناچار میشه که اثر ریاضت کشیدن عرفا رو توضیح بده که اثرش چیه، اگر پیدایش این قوه نیست از چیه. اینی که وارد مطلب دوم میشه. پس دو تا مطلب ما توی اشکال دوم داریم. مطلب اول آره نرز میکنم که ما قوهی فوق قوه عقل پیدا نمی کنیم هر چقدر ریاضت بکشیم، اصلا هرچه قوه وجود نداره که ما بخوام پیدا کنیم. توضیح مطلب اینه که ما در قوای ادراکیمون از نازل که شروع میکنیم دارای قوه حسی، بعد دارای قوه واهبه و خیالی، بعد دارای عقلی و دیگه هیچ. اما در بین ماها انسان‌هایی پیدا میشن که ما فوق عقل قوهی دارن که ما اون رو اسمش قوه نبوت میزنیم، که با اون قوه وحی رو دریافت میکنن. اون قوه فوق عقل ولی مال همه نیست، هر کی هم ریاضت بکشه به اون قوه دست پیدا نمیکنه. اون قوه قوه نبوت، دقت کنید، قوه نبوت، قوه ولایت نیست. اینهایی که ریاضت میکشن، عرفایی که ریاضت میکشن، اولیاء الله میشن، یعنی ولایت پیدا میکنن، نبوت پیدا نمیکنن. با ریاضت انسان میشه صاحب ولایت، نه صاحب نبوت. نبوت یه امر ذاتیه، اون با ریاضت به دست نمیاد. این قوه که ما میگیم قوه نبوته، اینو با ریاضت نمیشه به دست آورد. با ریاضت امر مربوط به ولایت پیدا میشه، نه امر مربوط به نبوت. این قوه قوه مربوط به نبوته و با ولایت با ریاضت حاصل نمیشه. پس ما طوری فوق طور عقل نداریم. بله در انبیا داریم. حالا اینو دقت کنید، اگر قائل شدیم که ما افراد معمولی هم از این قوه فوق عقل برخوردار می شدیم، هممون برخوردار نیستیم، ولی اگر ریاضت بکشیم برخوردار می شدیم. سقونوی این ادعا کرد اگر اینطور بشه شریعت باطل می شد، احکام عقلیه و نقلیه همه باطل می شد، اطمینان ها همه از بین می ره، ایمان ها همه سفت می شد. چرا؟ چون که یه نفر میاد ادعا میکنه من نبیم، معجزه‌ام میکنه، بعدم شریعتی میاد، احکام عقلی و نقلی. احکام عقلی که میگیم یعنی احکام عقلیه که در محدوده شرع هست، با حکمی که در محدوده شرع هست، نه هر حکم عقلی، هر حکم عقلی که در محدوده شرع. احکام نقلی همه اینا رو میاره. خب آخر سرش چی میشه؟ من احتمال میدم که این آقا بر اثر ریاضت به این کار رسیده باشه و این کار خارق العاده رو بر اثر ولایت انجام بده، بر اثر نبوت انجام نده و این در واقع نبی نیست، حق آوردن شریعت هم نداره. این احتمال من میدم یا نمیدم؟ خب بالاخره اگر راه باز باشه برای همه، خب یه نفرم پیدا میشه این راهو میره، آخر سرش هم یه شریعت میاد. همین احتمال باعث میشه که من دیگه اطمینان به هیچ پیغمبری نداشته باشم، ولی پیغمبر پیغمبر واقعی باشه، بعدم ایمان نیارم، ایمان ها نفس میشه. چون اگر راه باز باشه، اما اگر راه بسته باشه، بدونم که خدا اون کسی که پیغمبر میکنه ذاتاً پیغمبره، هر کس از داشت نمیتونه ادعای پیغمبری بکنه. کسی میتونه ادعای پیغمبری بکنه که واقعا این مقام نبوت خدا بهش داده باشه. خب اگر طور ذرای عقل رو خدا فقط به گروه خاصی بده، نه به کسانی که ریاضت میکشن، وقت من هم میتونم ایمان دارم، هم به اطمینان و اعتماد داشته باشم، میفهمم که این آدم اگر پیغمبری ثابت شد دیگه تمامه. این پیغمبریشو واقعا از پیغمبری گرفته، از ریاضت نگرفته، شریعتش واقعا از جانب خدا آمده، من درایی نیست. پس توجه میکنید که از اثبات کردیم که قوه فوق قوه عقل نداریم جز نبوت. بعد گفتیم حالا اگر بخواد قوه فوق قوه عقل که همون نبوت با ریاضت پیدا بشه، چنانچه اونوی گفت، دیگه همه چی از بین میره، اسمینان ها از بین میره، شریعت ها دیگه مورد شک قرار میگیرن. حالا بسرد باطل هم نشه مشکوک میشه، البته مشکوک بشه یعنی باطل هم ایشون یه لبت علت شرازه، لبت علت درسته، با بیان من معلوم شد که مشکوک میشه چیز، اگر شریعت این مشکوک بشه باطل میشه، شریعت نمیتونه مشکوک بشه، حتما باید مقبول بشه. پس لبت علت شرازه هست درستیه، مشکوک میشود یا به تعبیر دیگه باطل میشه. این توضیح مطلب اول بود که در مطلب اول ثابت کردیم که ما قوه فوق عقل نداریم و اگر داشته باشیم این محدود میشه، اگر بخوام کشف کنیم این محدود میشه. بله اگر تونه اگر بخواد ادعا کنه چی میشه؟ نه قصد اولا با این قصد حرکت نشد، اولا قصد خاص داشت، قصد داشت که به خدا برسی و مقام ولایت خدا بهش داد مثل بلعم با او، بعد رفت سوء استفاده شد. سوء استفاده چی میشه؟ بله معجزه بر ید جوچی هندی هم میتونه جاری بشه. معجزه یعنی امر خارق العاده. معجزه یعنی امر خارق العاده. امر خارق العاده برای هر کسی جاری میشه. منتها معجزه مسبوق به ادعا. حالا یه کسی آمد ادعا کرد، معجزه برای بسیاری میشه. منتها علالله هست، بنابرای کنه علالله هست که معارض بیاره، معارض بیاره. خب حالا ولی بالاخره تا یه وقتی ممکنه باشه معارض بیاره، معارض شما نرسه. این یه مطلب. حالا این مطلب خیلی مهم نبود. مطلب مهم اینه که وقتی من احتمال صدور، احتمال آوردن شریعت رو از هر کس بدهم، همین برای من شد تولید میکنه. ولی کسی نیاره. یعنی اصلا ما احتمال نمیدیم کسی معجزه کنه؟ نه معجزه. نه اشعار هم اتفاقا میگن باید خدا معارض اتفاقا. بله. ولی بالاخره ما احتمالی اینو میدیم. همین احتمال که آمد تسلسل میاره. البته من عبارت رو جور دیگه معنا میکنم، عبارت جور دیگه معنا میکنم. اگر شما این معنی که الان عرض کردم نپذیرید، معنی دوم یه برای عبارت دارید که اون یه مقدار وسیع تر هست. حالا معنی اول رو عرض کردم، معنی دوم میکنم. و منها حدیث و طور وراء العقل یا وراء طور العقل، داستان طوری وراء طور عقل را بونوی مطرح کرد و ما در این اشکال داریم. اشکال اون نمیده که فاینهو شهرین است یمتنه ان یکون تورون وراء تور العقل، مگر نبوت و رسالت و وحی. یعنی نبوت و رسالت و وحی همه از یک سنف هست که با ریاضت به دست نمیاد، ولایت با ریاضت به دست میاد، اما نبوت و رسالت و وحی با ریاضت به دست نمیاد. این در گروهی است، قوه نبوت و رسالت و وحی در گروهی است، در غیر اون گروه دیگه نیست. با ریاضت هم نمیتونن تحصیلش کنن. اونی که عرفا با ریاضت تحصیل میکنن اون نور کاشف هست، ولی نمیتونه قوه فوق باشه، چون اون مربوط به ولایته و قوه فوق مربوط به نبوته. ولو جاز ذلك، اگر جایز باشد شما طوری وراء عقل رو برای همه ریاضت چشها اثبات کنید و اختصاص به نبی و رسول و دریافت کننده وحی ندهیم، لبطلت شرایع و جمعی احکام عقلیه. عرض کردم منظور از احکام عقلیه، احکام عقلیه در دایره شرعه، نه احکام عقلیه که مثلا میگه که اجتماع و نقیزه این محالون، اینا باطل نمیشه که اینا رفتی به شریعت نداره، اینا یه مطلب کلیه. ولی اون مطلب و احکام عقلیه که در دایره شرعه که استلزامات عقلی این هاست، اونا باطل میشه. نقلیه ها هم باطل میشه، احکام نقلیه ها هم باطل میشه. امان یعنی اعتماد و اطمینان هم برطرف میشه، ما به ایمان به پیغمبران بسته میشه، چون راه شیادی باز میشه. انسانی ممکنه کاراش انجام بده و به درجه صادر کردن فعل خارق العاده برسه، ولی بعد منحرف بشه، از این قوهی که خدا بهش داده سوء استفاده کنه، بعد هم بیاد شریعت بیاره و کاراش انجام بده. این یه معنا برای لوجاز و جالت لبطلت شرایه. یه معنای دیگری داریم که با مقدمه، با یه مقدمه ای از باید توضیح داده بشه. اون مقدمه اینه که ما میدونیم که دارای یه قوه هستیم به نام واهمه و یه قوه فوقی به نام عاقله. اینو میدونیم، یه در شک نداریم. واهمه تحت اشراف عاقله است، اما همیشه تحت اشراف عاقل کار نمی کنه، گاهی از اوقات هم به تعبیر ما فضولی می کنه. گاهی در همون محدودهی که خدا براش تعیین کرده فعالیت میکنه، خب در این محدوده احکام صحیحی صادر میکنه. مثلا در مادیات، واهمه در مادیات فعالیت میکنه، نتایج خوبی هم به دست میاره. اما گاهی به تعبیری که از شدن فضولی میکنه، پاشو از گلیم خودش دراز میکنه، تو مرتبهی که مرتبه عقل دخالت میکنه. به عقل میگه که موجود غیر مادی نداریم، هر موجودی هست حسیه، موجود مادی ما اصلا، موجود مجرد ما اصلا نداریم. اینو وهم داره میگه. عقل میگه موجود مجرد داریم، وهم میگه نداریم. وهم حق نداره در اینجا دخالت کنه و نظر بده، چون اون فقط محدوده کارش مادیاته، حق نداره در مطلق بحث کنه. ولی گاهی از اوقات ها رو فراتر میذاره، وارد بحث در مطلق میشه، اونجا اشتباه میکنه، احکامی صادر میکنه که ما اسم اون احکام رو میذاریم احکام وهمیه و قضایاش رو میگیم در وهمیات و در مغالطات به کار میگیریم. این تمام قضایا باطله، قضایایی که اگر در قیاس داد، قیاس رو تبدیل به مغالطه میکنه. بنابراین اگر ما قوه وهممون در ما فوقش تصرف کنه، به اشتباه گرفتار میشه. این حکمی رو که باید ما فوق بدهد، این واهمه صادر میکنه، وقت اشتباه میشه. انسان گاهی دقت میکنیم که چیل کرد میکنن، انسان به خاطر داشتن این دو قوه گاهی حکم عقلی برش عرضه میشه، ولی به این حکم عقلی اطمینان نمیکنه، به این حکم عقلی اطمینان نمیکنه. چرا؟ میگه شاید مورد تصرف وهم واقع شده باشه. بله، اگر عقل خالصا فتوا داده باشه و نظر داده باشه میپذیرم، اگر واهما در محدوده خودش خالصا نظر بده میپذیرم. اما این محدوده، محدوده وهم نیست، محدوده عقله. عقل حکم کرده، میترسم که وهم هم دخالت کرده باشه. اینی که اطمینان کامل نداره، مگر بیاد ثابت کنه که وهم دخالت نکرده، حکم خالصا حکم عقلیش، اون وقت اطمینان میکنه. این مقدمه توجه دارید، مقدمه رو مازال. حالا میگم وارد بحث خودمون بشه. در بحثمون اگر فوق عقل ما قوهی داشته باشیم، همون که قونوی گفت، رابطه عقل با اون قوه مثل رابطه وهم با عقل می شود. همونطور که وهم گاهی می تواند در دریافت های عقل تصرف کند و دریافت های عقل رو بی ارزش کند، همچنین گاهی عقل می تواند فضولی کند، در دریافت های قوه مافوق تصرف کند و دریافت های قوه مافوق رو بی ارزش کند. و قوه مافوق قوه نبوت است. اگر ما راه تصرف در قوه نبوت رو باز گذاشتیم و گفتیم عقل میتواند در محدوده قوه مافوق هم تصرف کند و دریافت های مافوق رو بی ارزش کند، دریافت مافوق وحیه، پس وحی ارزش میشه. وقتی وحی ارزش شد، بطلت شرایع، بطلت احکام عقلیه و نقلیه و ارتفع الامان و صد بابولی. اینم یه معنای دیگر برای این جمله که این معنا دیگه مسئول ارزش داره که شما گفتید. معنی اول عشقه، معنی دوم گفتن به انتخاب کنیم، هر کنون رسیم خواهد انتخاب کنیم. معنی دوم یه مقداری راحت تره، یعنی دیگه اشکالی که شما وارد کردیم درش وارد نمیشه. دیگه احتیاج نداره دوباره عبارتی بخونم. معنی دوم هم با همون عبارتی که معنی اول برش وارد کردم وارد میشه. خب مطلب اول در این اشکال دوم تمام شده. اصلا اشکال دوم مشتمل بر دو مطلب. یک مطلب این که ثابت کنیم که ما نیروی فوق نیروی عقل نداریم، مگر همون نبوتی که اختصاص به گروهی دارد و با ریاضت تحصیل نمی شود. اون نور کاشفی که شما گفتید اون نیست، چون نور کاشف با ریاضت تحصیل می کنیم، ولی این قوه نبوت رو با ریاضت نمی کنیم تحصیل کنیم. مطلب دومی که خب خراب کردید حرف قونوی رو. مطلب درستش چیه؟ گفتید که حرف قونوی باطله. ولی مطلب درستش که بالاخره این نور کاشف موجوده. نور کاشف رو شما ماورای عقل نگرفتید، چی میگید؟ خب ما میدونیم که با ریاضت انسان‌ها به یه درجاتی میرسن، انسان‌ها به یه درجاتی میرسن. حالا اون درجات چیه؟ آیا قوه مافوق، شما میگید قوه مافوق عقل رو پیدا نمی‌کنه، پس چی پیدا می‌کنه؟ این تیکر من قبل از اینکه بحث ادامه بدم تیکر عرض می‌کنم، در حاشیه کتاب‌هایی که حاشیه داره چندین جا تعبیر به ولایت شده، نبوت و ولایت. این مطلب بسیار مخفیه، در خود حواشی مخفیه. با این توضیحاتی که من از خارج دادم که با اون نور کاشف انسان به درجه ولایت میرسه، به درجه نبوت نمیرسه، اون مطلبی که تو حاشیه هست روشن میشه. بعدا حاشیه رو مطالعه میکنید، ببینید که بحث ولایتش، بحث نبوتش، اون چیزی که گفته همه چی روشن. با این توضیحات که من از کلام از خارج نه تنها ناظر بودم به حل عبارت لاهیجی، بلکه ناظر به حل اون حاشیه هم بودم. خب حالا این مطلب دوم عرض میکنم، ادامه میدم. مطلب دوم این بود که حالا چه قرار شد ما با ریاضت و به دست آوردن مقام ولایت و حاصل شدن نور کاشف نتوانیم اون قوه فوق عقل پیدا کنیم، پس چی پیدا میکنیم؟ ایشون میفهمد که حاصل ریاضت به دست آوردن قوه فائق نیست، حاصل ریاضت تلکیف همین قوه موجوده. یعنی ما با ریاضتمون یه قوه بالاتری به دست نمیاریم، بلکه همین قوه بالایی رو که اسمش عقل میذاریم تلکیف میکنیم، و این عقلی که دید محدود داره دید وسیع پیدا میکنه و میتواند امور غیبیه رو ببینه. ما کاری بیشتر از این نمی کنیم، قوه جدید پیدا نمی کنیم. همین قوه ای رو که خدا به ما داده شکوفاتر و سریع الوصولتر و سهل الوصولتر قرارش می دیم، که سریعا یه مطلب واصل بشه و بعضی چیزهایی رو که از دید بعضی عقول طایبه این ببینه. تنها کاری که ریاضت می کنه همین. خب یک کار دیگه ما انجام میدیم، نه تنها دیدن آنچه را که برای عقول عادی ممکن نیست با ریاضت ممکن میسازیم، بلکه یک کار دیگه هم میکنیم، و اون اینه که صور معقولهی را که به افراد معمولی افاده میکنند، این صور معقوله صاف در این نفس واقع نمیشه، واهمه و متخیله و امثالینا هجوم میارند، آلودگی های خودشون رو بر این صورت می‌ریزن، یه صورت پاکی که از والا افاده شده یه صورت باطل یا نیمه باطل میشه. این کار افرادی که ریاضت نکشیدن، افرادی که ریاضت نکشیدن قوه عقلشون بعد از زحمت زیاد یه صورت معقوله به دست میاره، این صورت معقوله محفوظ میشه با آلودگی های قوای دیگر. اما شخصی که ریاضت کشیده باشه صورت معقوله دریافت شده رو از قواشی مادیه چنان پاک می کند که صورت آنچرا که باید نشان دهد نشان دیده است، نه چیزی دیگر. این هم استفاده دیگر. پس دو تا کار می کنیم، یکی قوه‌مون رو آماده دریافت می کنیم، یکی دریافت شده ها رو از گرفتار شدن به آلودگی نجات می دیم. این تأثیر ریاضتی است که ما می‌کشیم. اثر ریاضت این دو تاست، نه اینکه یه قوه جدیدی فوق قوه عقل برامون پیدا بشه که مشکلش رو حل کردیم. و لیس نتیجه تو ما ذکر من ریاضت و المجاهده، نتیجه ریاضت و مجاهده که ذکر شده که اون نبی هم بهشون اشاره کرد نیست نتیجه جز تلکیف سر، باطنتون رو لطیف میکنید و تحریب باطن، باطن رو محذب میکنید، از آلودگی در میرید. کاری که ما انجام میدیم اینه، نه یه قوه جدید ایجاد کنیم. چرا حالا تلکیف سر میکنیم؟ چرا سرمون رو لطیف میکنیم؟ چرا باطنمون رو تحریب میکنیم و از آلودگی ها محذب و فاکش میکنیم؟ لیست کلن نظر، تا نظر کردن آسان شود و فکر کردن به سرعت انجام بگیرد و ذهن ما از آلودگی ها صاف شود و چشم بصیرتمون باز شود و معقولاتی را که قید بودن و با چشم معمولی نمیدیدیم با این چشم باز شده عقل ببینیم. وقت فیتجرد المعقولات النظریه عن القواش الوهمیه و یتمیز المعقول عن الموهوم. این یعنی تمیز المعقول عن الموهوم اصل تفسیر است بر یتجرد المعقولات النظریه عن القواش الوهمیه. مطلب دومی رو افاده نمی کنه، همون مطلب رو افاده می کنه. معقولات نظریه که به ما داده می شود اگر ریاضت نکشیده باشیم با قواشی یعنی حواشی وهمیه آلوده میشه. یعنی همون دریافت ها چون معقولات نظری هستن و به ما افاضه میشن، اینها با قواشی یعنی حواشی وهمیه، حواشی که وهم ساخته، حواشی وهمیه یعنی حواشی که وهم اینا رو تولید کرده، آلوده میشن، وقت اون صافی اولیه رو ندارن. ولی اگر ریاضت بکشیم صبر معقولهی که به ما افاضه میشه، از این قواشی وهمیه مجرد میشه و صاف و بدون آلودگی در اختیار ما قرار میشه. و یا تمیز المعقول از این مهم من معناش همینه، یعنی اگر ما ریاضت بکشیم اون صورت معقوله رو از صورت مهمه جدا میکنیم، یعنی میفهمیم کجاها رو وهم داره دخالت میکنه، کجاها رو عقل گفته، اون رو که وهم دخالت کرده میبریم شنار و قهرن معقول پاس میشه، اون معقول رو قبول میکنه. تکرار کنم جمله دوم با جمله اول مفادش چیه؟ فیت از ورد المعقولات نظری عن قواش الوهمیه با یتمیز المعقول عن المهم مفادش چیه؟ و ذالک هو معنی الکشف و نور الله الکاشف، همین معنای کشف و یا نور الله الکاشف است. این که عرفا میگن ما کشف کردیم یعنی عقلمون یه همچه قدرتی پیدا کرد و چنین چیزی رو دید و از قواشی وهمیه پاکش کرد. یا وقتی میگن نور الله الکاشف خدا به ما افاضه میکنه، یعنی عقلمون رو به این مرتبه از ادراک میرسونه که میتواند با سرعت به مطلوب واصل بشه. این معنای نور کاشفه، نه معنیش این باشه که یه خدا یه قوه جدیدی فوق قوه عقل در ما ایجاد کنه. این وجالش نباید سر خط باشه، دنبال است. اگر بخوام سر خط بنویسیم بر این تصوف بنویسیم، که البته اینم لازم نیست سر خط باشه، ولی اگر نوشتیم اشکال نداره. این بر این تصوف توضیح مطلب قبلی با بیان دیگر. اصلا تصوف چیه؟ تصوف به قول قونوی پیدا کردن قوه فوق عقله. به قول قونوی، به قول لاهیجی این نیست، به قول لاهیجی اینه که اون قوه حکمت متعالیه رو تقویت کنی که از حکمت متعالیه هم بالاتر بری. یعنی تو با چی حکمت متعالیه رو درش میکردی؟ با عقلت. حالا با عقلت برو جلو، اما حکمت متعالیه رو بهتر درک کن، صافتر درک کن. قبلا با عقل حکمت متعالی رو درک می‌کردیم، اون تو احتمال همراهی با قواشی وهمیه رو می‌دادیم. حالا وقتی که تصوف پیدا می‌کنی یعنی ریاضت می‌کشی، مقامت میره بالا، می‌توانی همون صبر رو ادراک بکنی و قواشی وهمیه‌اش رو دور بریزی. پس حکمت متعالی رو متعالی‌تر کنی و دیگه از آلودگی‌ها پاکش کنی. پس کار تصوف اینه که اون دریافت‌هایی که حکمت متعالی می‌کنه صافش کنه، نه این که یک قوه جدیدی برای انسان رو بگید بیاریم. این رو من از خارج، این رو من از خارج کردم. بله، منم قبلا گفتم ریاضت کشیدن اثرش تلطیف سره، تلطیف عقله. عقل رو ما درجهش رو بالا میبریم، نه یک قوه جدید پیدا کنیم. عرف هم اصلا همینو میگن، ولی از کلام قونوی غیر از این فهمیده میشه. اگر ظاهر کلام قونوی رو اخذ بکنیم اشکال لایی که درش وارده، ولی احتمال داره قونوی هم همین حرف بقیه عرفا رو میگه، ظاهر حرفش خود مهمه. اگه اینو بگیم دیگه اشکال لایی وارد نمیشه، فقط اشکال در ظاهر عبارت قونوی وارده که قونوی ظاهرا یک قوهی ورای طور عقل قائله. این ورای طور عقل خود مهمه، تعبیرش تعبیر مهمه. بله، اگه بگه همین عقل است که لطیف می شود و همین عقل است که طور دیگر پیدا می کند، نه ورای طور عقل. ورای طور عقل نشون میده که یک چیز دیگری، اما اگه می گفت نه طوریست از طورهای عقل، طور مترقی عقل، اگه اینو می گفت اشکالی ندار، ما بهش اشکال نمی کردیم. ولی میگه یه طوری ورای طور عقل پیدا میکنه که این ظاهر هر حرفش اینه که اصلا یه قوه دیگری است غیر از قوه عقل. عرفام قبول دارن، عرفام قبول دارن، حالا قونوی خودم مبنای شرعی هم داریم، مبنای شرعی هم داریم، مبنای شرعی هم داریم، مبنای عرفانی هم داریم. عقل ما قوی ترین و آخرین قوت برای انسان های معمولی، برای انسان های نبی نه. یا قضی قدسی هم فوق حق دارید که در جلد سوم اسفار بحث مفصلی در این زیرش، در این آخر آخرش، در آخرین فصل باشه، بحث مفصلی در قضی قدسی داره که قضی قدسی هم قضی نبوته، این فوق حق یه قضی دیگری که نصیب هر کسی نمیشه، که این قضی قدسی هم میگه قضی نوعی از قضای حق که در تمام مطالب بدون استثناء با حد به نتیجه میرسه. ما در تمام مطالب با الا ما شجر نبل با قیاس میرسه، با فکر و با حرکت های طولانی الا ما شجر نبل که با حد میرسیم. اونجایی هم که با حد میرسیم حدسمون اینقدر روشن نیست که مطمئن باشیم، گاهی ممکن اشتباه هم بکنیم، ولی اونها اولا به لحاظ کمیت چطور چطور قبل قصی هست، اولا به لحاظ کمیت در تمام مطالب حدس دارن، در هیچ احتیاجی به تشکیل قیاس طولانی ندارن. ثانیا از نظر کیفیت در همه جا حدسشون صائبه، یعنی به نتیجه واقعی میرسه. کسانی که صاحب قبر قدسی هستند به لحاظ کمیت تعداد حدسشون خیلی بیشتر از افراد معمولیه و شاید هم تمام مطالب رو با حدس به دست بیارن. ثانیا از نظر کیفیت حدسشون همیشه صائبه، اشتباه نداره. این مال قبر قدسی هست. اختصاص به نبی دارد. ببینید ما معتقدیم که ائمه ما علیهم السلام وارث پیغمبرند، اما اولیاء الله رو که با ریاضت میرسن اونا رو وارث این چنین نمیدونیم، اگرچه در فصوص آمده که هر کسی وارث نبیست، بعضی ها وارث پیغمبر ما، بعضی وارث ابراهیم هن، بعضی وارث اسماعیل هن، که در هر فصلی وارث ها رو توضیح میده که وارث ها کیا هستن. اگرچه در بین عرفا گفته میشه که عارف وارث نبیست، ولی ما معتقدیم که اگر هم وارثن وارثی از سنخ ائمه نیستن، ائمه یه نوع خاصی ارث میبرن، یعنی ارثشون طوریست که گویا به اونها وحی شه، ولی ما اونها رو صاحب قبر قدسی میدونیم، اونها رو مثل نبی قرار میدیم. ما فقط این 12 نفر استثنا میکنیم، این 12 نفر که ائمه علیهم السلام هستن اینا رو مثل پیغمبر قرار میدیم، اونها استثنا هست. و الا بقیه که میخوان با ریاضت برسن اونا رو محکوم به همین حکم میکنیم که الان داریم میگیم، یعنی عقلشون لطیف میشه، نه قوه قدسیه پیدا میکنن. ائمه ما از اول قوه قدسیه دارن، با ریاضت هم درست نمیارن، این حکمشون حکم پیغمبر ماست، اونا استثنا نباید نقدشون بکنیم. ولی بقیه اولیا از بالا بگیریم تا پایین همشون دارای قوه قدسیه، همشون اینچنینن هم که عقلشون تصدیق میشه، نه یه قوه فوق العاده پیدا کنن. اصلا به طور کلی قوه فوق العاده پیدا کردنی نیست، از اول افاضه‌ایه. خدا به اون انبیا افاضه کرده، به ائمه علیهم السلام هم افاضه کرده. هیچ وقت با کسب این قوه به دست نمیاد، با کسب تلفیس عقل به دست میاد. عرفا بیش از این انتظار ندارن. من در گذشتم اینو گفتم، عرفا اینو گفتن، اون نبی هم ظاهرا همینو میخواد بگه، ولی ظاهر عبارتش مهمه. در شعر ایشون میگه طوری ورای طوره عقل، نمیگه طوری عد اطوره عقل. اگر میگفت طوری عد اطوره عقل که همون حرف عرفا میشد، ولی میگه طوری ورای طوره عقل که اصلا جدا میکنه این طور رو عد عقل. این یه مقدار عبارتش مهمه و داره اشکاله. نه، ادراک عقلی مشاهده است، ادراک عقلی همیشه مشاهده است. بله، اگر از دور مشاهده کند همون ادراک مفهوم گفته میشه و یه ادراک حصولی است. اگر از نزدیک مشاهده کند ادراک حضوری است و شخص دیده میشه، دیگه مفهوم کلی دیده نمیشه. ما سعی میکنیم در ریاضت هامون کاری کنیم که قوه عقلیمون نزدیک بشه به عقول و از نزدیک مشاهده کند، یعنی شخص عقل رو ببینه، نه دریافتی از دور داشته باشه که دریافت نفسی نیست. بله درسته، عقل ما در حالت عادی مفهوم گیری میکنه. مفهوم گیری یعنی چی؟ یعنی معقول رو از دور مشاهده میکنه و مفهوم نصیبش میشه. ولی اگر بره نزدیک، معقول رو از نزدیک مشاهده میکنه و شخص نصیبش میشه. وقت ما در ریاضتمون سعی میکنیم کاری بکنیم که عقلمون رو به درجه عقول عالیه نزدیک کنیم و معقولات رو از نزدیک مشاهده کنیم. خب بعد از اینکه از نزدیک مشاهده کردیم، اون وقت بعدا مفهوم گیری میکنیم. ما میتونیم و بعد از ریاضت کشی مفهوم گیری میکنیم، در حالی که اگر ریاضت کشی نکرده باشیم، ریاضت نکشیده باشیم، از اول مفهوم نصیب ما میشه، نه ما مفهوم گیری میکنیم. از اول مفهوم نصیب ما میشه. ولی اگر ریاضت بکشیم، اول شخص نصیب ما میشه، بعد با قوه‌ای که خدا به ما داده از این شخص مفهوم انتزاع میکنه. هر دومون مفهوم یابی داریم، اما یکی فقط مفهوم نصیبش میشه، شخص عقلی رو نمیبینه. یکی شخص عقلی رو میبینه، مفهوم نصیبش میشه. پس همین قوه عقله که مفهوم رو درک میکنه، اما به شرطی که از دور ببینه. و همین مفهوم عقل، همین قوه عقل است که موجودات عقلی رو مشاهده میکنه، به شرطی که از نزدیک مشاهده کنه. و فعلا ایالن کار عقل شهوده، منتها یه وقت شهود از نزدیک، یه وقت شهود از دور. شهود از نزدیک بعد از ریاضت حاصل میشه، شهود از دور برای کسانی که عقلشون فعال شده حتی ریاضت هم نکشیدن حاصل میشه. بل این تصوف این نافی است، بعدش هم الا میاد نفی استثناش هست رو میفهمید. بلکه تصوف نیست جز همون حکمت مترقیه بالغه، یعنی همون حکمت رو شما ترقی میدید، تعالی میدید، میشه تصوف. نه یک قوه دیگری، همون حکمت رو با چی فهمیدیم؟ حکمت رو با عقل فهمیدیم. پس همین حکمت که ترقی میدیم، یعنی همین عقل که ترقی میدیم، عقل رو ترقی میدیم، حکمت مترقیه رو میفهمه، میشه تصوف. نه یک قوه دیگری پیدا کنید. ولی این تصوف نیست جز حکمت مترقیهی که برسد به حد مشاهده تامه و مکاشفه کامله. این میشه تصوف، که در حکمت ما مطالب رو با عقلمون میفهمیم، در تصوف همون مطالب رو با عقلمون مشاهده و مکاشفه کامل میکنیم. ولی هر دو با عقلمونه، هر دو با عقله، با قوه ما فوق عقل میشه. بله، اینم که من در جواب سوال شما گفتم که عقل میفهمد و بعد اگر جلو رفت مییابد، توجیه برای این عبارت هم هست. یعنی تنها جواب سوال شما داده نشد، این عبارت هم که الان دارم میخونم توجیه داده شد. بلکه تصوف نیست جز همون حکمت حکمتی که ترقی کرده و به حد مشاهده تام رسیده و به حد مکاشفه کامل نائل شده. علتی مشاهده تام و مکاشفه کامل چیه؟ مشاهده تام و مکاشفه کامل اینه که ما حجاب اوهام رو برطرف کنیم. دقت کنید، این مطالب تکرار میشه با عبارتهای دیگه. منم باز توضیح میدم با عبارتهای دیگه. وهم ما چه جزئی ادراک میکنه، این ادراکات جزئی خودش را بر دریافتهای عقلی ما تحمیل میکنه و با این تحمیل کردن حجابی یا حجابهایی روی این دریافت‌های عقلی ما قرار می‌گیرد. ما اگر این دریافت‌ها رو با این حجاب‌ها ببینیم، میشه حکمت. اگر تونستیم این حجاب‌ها رو برطرف کنیم، میشه مشاهده و حکمت، اون میشه حکمت مترقیه. اگر این حجاب‌ها بودن، حکمت میشه حکمت مترقیه. اگر این حجاب‌ها رو برطرف کردیم، ادراکمون میشه مشاهده کامله، حکمتمون هم میشه حکمت مترقیه. پس مکاشفه کامله چیه؟ مکاشفه کامله اینه که برطرف کنیم حجابی را که اوهام جزئیه برای ما ساختن، یعنی حجابی که از طریق اوهام جزئیه به وجود آمده، اوهامی که جزئی ادراک میکنن این الجزئیه قید احترازی نیست، اوهام همشون جزئیه اطرش میکنه، قید توضیحیه. اوهامی که شأنشون این است که جزئی دریافت کنند، اگر این جزئیات رو بر دریافت‌های کلی عقل ما تحمیل کنند، نوعی حجاب بر این دریافت‌ها می‌شود. ما باید این حجاب‌ها رو برطرف کنیم و عقشیه حسیه رو، نه تنها اوهام جزئیه رو، نه تنها حجابی رو که اوهام جزئیه ایجاد می‌کنند، حجاب مادون این رو هم که حواس ظاهره ایجاد می‌کنند، اونا رو هم باید برطرف کنیم. ما بالاخره حواس ظاهرمون دائما مشغول فعالیته و این فعالیت های صورت تو ذهن ما میفرسته. این صورت ها چه بس آگاهی از اوقات پردهی بشن بر اون دریافت های عقلی ما. ما دریافت های عقلی من از بالا قبول میکنیم، منفعل میشیم نسبت به اون دریافت ها. حالا اگه این صورت های حسی از پایین وارد شدن و وارد ذهن ما شدن، اگر ما کنترل نکنیم، این دریافت های حسی با اون دریافت های عقلی ممزوج میشن و دریافت های عقلی رو آلوده میکنن. ریاضت باعث میشه که ما حجاب‌هایی رو که این دریافت‌های حسی برای ما به وجود میارن برطرف کنیم، یا رفع کنیم یا دفع کنیم. یعنی اگر بیان برشون داریم، اگر هم هنر داشته باشیم و همت بیشتری داشته باشیم، جلوی ورودشون رو بگیریم، جلوی آلوده کردنشون رو بگیریم. جلوی ورودشون که نمیشه گرفت، اینا وارد ذهن ما میشن، صورت‌های حسی وارد ذهن ما میشن، جلوی ورودشون نمیشه گرفت. نذاریم که تأثیری در دریافت‌های عقلی اون بکنه. در این سر میگیم مزاحمتشون رو دفع کرد یا حجاب رو دفع کردیم. اما اگر آمدند و ما برداشتیمشون، اصطلاحا میگیم حجاب رو رفع کردیم. علتی یعنی مکاشفه کامل و مشاهده تامه‌ای که عبارتند از ارتفاع حجاب اوهام جزئیه و ارتفاع عقشیه حسی، عقشی یعنی پرده ها، پرده های حسی رو مرتفع کنیم. عقشی مرتفع کنیم، ان عین البصیره، ان عین البصیره متعلق به ارتفاع. این حجاب رو، این پرده هایی که اوهام جزئیه یا عقشیه حسیه هستن، اینها رو ما برطرف کنیم از عین بصیرتمون. بصیرت همون بصیرت عقلی، چون یه بصری داریم که بصر حسی، یه بصیرت داریم که بصیرت عقلی. علتی اون حقیقت بصیرت عقلی که حقیقت نور اللهی که اشیا رو کشف میکند کماهیه، همین بصیرت عقلی، بصیرت عقلی اون نور الله کاشفه. نور الله کاشف یه قوه فوق عقل نیست، من چه خونبی میگفت، بلکه نور الله کاشف همون بصیرت عقلی است که اگر ما ریاضت بکشیم از آلودگی پاک میشود و حجاب ها از مقابلش برطرف میشود. پس خلاصه این مطلب اشکال دوم رو عرض بکنم که چون تمام شد خوندنش، خلاصش دو مطلب بود. یکی این که ما قوهی ورای عقل رو قبول نداریم مگر این که قوه نبوت باشد. بعد توضیح دادیم که اگر این قوه رو برای هر ریاضت کشی بخواهیم قائل شدیم، لازم است اینه که شرایط باطل شود و احکام عقلی و امثال این هم از بین بروند و ایمان و این هم مختل بشه. این مطلب اول بود. بعد مطلب دومی که به ایشون گفتیم شما که قبول ندارید در اثر ریاضت یعنی قوه جدیدی حادث میشه، پس اثر ریاضت رو چه میبینید؟ جواب دادن که اثر ریاضت همینه که قوه موجود رو تجدید کنید، نه یه قوهی رو که موجود نیست ایجاد کنید. چه دیگه توضیح داده شد تمام. اشکال سوم وارد میشه. اشکال سوم این بود که قونوی در وقتی که داشت مطلب رو توضیح میداد، گفتش که واجب تعالی حقیقتیست مطلقه و محیطه، حقیقتیست مطلقه و محیطه. بعد گفت کلی طبیعی هم حقیقتیست مطلقه و محیطه. بعد توضیح داد که عقل ما کلی طبیعی را که حقیقت مطلقه و محیطه است میپذیرد، پس میتواند خدا را هم که حقیقت مطلقه محیط است بپذیرد. با این بیانی که کرد، با این بیانی که کرد، خدا را تقریبا تشبیه کرد به کلی طبیعی. و به بیان بهتر گفت نحوه وجود خدا همون نحوه وجود کلی طبیعی است. بنابراین اگر شما عقلتون تونست این نحوه وجود بگیره، اون نحوه وجود هم میتونه بگیره. این حرف قونوی در حالی که این کار غلطیه. مگر می شود خدا رو با کلی طبیعی مقایسه کرد؟ کلی طبیعی خدا وجودش اشد الوجودات است. اگر ساز وجودات دیگری داشته باشیم که نداریم، آره که وجودات دیگر نداریم، هر چیز ظهوره. در فرض وجودات دیگر داشته باشیم، خدا وجودش اشد الوجودات است. اما کلی طبیعی چی؟ کلی طبیعی اینقدر وجودش ضعیف است که با هر وجود فردی می سازد و تا فردیت رو به زمینه نکنی تحقق پیدا نمی کند. وجود کلی طبیعی وجودیست که در ضمن فرد حاصل می شه. خود شخص نیست. وجود خدا وجود حقیقتیست مطلقه ولی شخصیه، ولی کلی طبیعی شخص نیست. کلی طبیعی تا شخص نشود موجود نمی شود. اینقدر کلی طبیعی وجودش ضعیف است که تا شخصش نکنید، تعیین شخصی بهش ندهید، وجود نمیتونه بگیره. اینقدر وجودش ضعیفه. حالا وجود حقیقت مطلقه‌ای رو که خداست دارید تشریح میکنید به وجود حقیقت مطلقه‌ای که کلی طبیعی است، اون کجا و این کجا؟ اون در اون چنان قدرت و این در این چنین ظرف قابل تشریح. نمیدونم ملا اسماعیلی یا شیخ علی نوریه اینجا حاشیه زده و گفته مراد اونوی تشبیه وجود واجب تعالی به وجود کلی طبیعی نیست. تا شما این اشکار بس وارد کنید، مراد او فقط همین سعه است. میگه همونطور که خداوند حقیقت مطلقه محیط است، کلی طبیعی هم حقیقت مطلقه محیط است. او به وجود کار نداره، او به همین اطلاق کار داره. میگه همونطور که عقل این اطلاق رو میفهمه، اون اطلاق هم میفهمه، کار اصلا به وجود نداره. این داره تشبیه میکنه در اطلاق و میگه عقل اگر این مطلقی رو که کل طبیعی میفهمه، اون مطلق رو هم که خداست میفهمه. پس هیچ اشکالی در این زمینه نیست. تشبیه وجود وجود نشده تا شما بگید وجود عالی رو به وجود دانی تشبیه کرد. تشبیه اطلاق رو اطلاق شده. خب در هر اطلاق دارم دید. اگر عقل بتواند این مطلق رو درک کند، میتواند اون مطلق رو درک کند. اشکالی که اینم در ملا اسماعیلی یا شیخ علی نوری، ملا اسماعیلی نه، بله ایشون وارد شده، اشکال تقریبا به نظر نیست که وارد بیه. و منها از جمله اشکالاتی که بر قونوی وارد میشود این است: تجویز کون الوجود الواجبی الان نحل وجود کلی طبیعی است. دقیقا این چیز رو خوندن عبارت رو این تجویز مبتدای مؤخره، منها خبر مقدم هیچ. اما کون که مضاف الیه تجویزه، اسمش وجود الواجبی است، خبرش الان نحل وجود کلی طبیعی است. حالا عبارت توجه کنید، قونوی تجویز کرده این مطلب رو که اشکال دارد. گفته وجود واجبی که اتم انها وجود است، هم به لحاظ فعلیت هم به لحاظ کمال، اجازه داده که این وجود الان نه به وجود کلی طبیعی باشد. بعد از فعلیتن مسحیل رول گذشته بیرگید حتما باید خط بخوره. خب اتم انها وجود فعلیتن و کمالن، اتم انهای وجود به لحاظ فعلیت و به لحاظ کمال وجود واجبه. این رو داره اجازه میدهد که بوده باشد علا نحو وجود کلی طبیعی، الذی کلی طبیعی که علا تقدیر وجودی، اولا که خیلی وجودش رو قبول نداره، ثانیا بر فرض موجود باشد در ضمن فرد موجوده، اینقدر ضعیفه که خودش نمیتونه موجود باشه، باید در ضمن فرد موجود باشه. الذی کلی طبیعی که علا تقدیر وجودی، کما فهمون سنانس منطقی این فهمیدن که وجود داره. حالا بعضی که اصلا وجود که قائل نیستن، ولی در فرض که قائل به وجودش بشیم، چنانچه منطقیین و به طرف فلاسفه وجودش را فهمیدن، الذی علی تقدیر وجودی من عزف الموجودات است. من عزف الموجودات عزف الموجودات غیر المستقل فی الموجودیه، چه مستقل در موجودیت هم نیست، به همین جهت چه مستقل نیست احتیاجی به انضمام دارد، احتیاج دارد به انضمام تعینات و عوارض مشخصه، که تعینات و عوارض مشخصه بهش منجم بشن و با این انضمام فرد حاصل بشه و با حصول فرد این کلی در ذهنش پدید بیاد. پس توجه بکنید که تا این عوارض و تعینات حاصل نشدن فرد حاصل نمیشه و تا فرد حاصل نشود کلی در ذهنش حاصل نمیشه. کلی انقدر ضعیفه که احتیاج به این همه مقدمات داره، وجود از احتیاج به مقدمات داره. چگونه شما وجود واجب رو که لا اتم منه به لحاظ فعلیت و کمال تشمیل میکنید به چنین وجود ضعیفی که وجود کلی تری؟ چرا ضعیفه؟ احتمال موجود نیست؟ بله از جهت این که با تمام افراد سازگاره از این جهت قوت داره، ولی وجودش این نیستم، وجودش بالاخره در خارج نداریم، در ضمن فرد باید حاصل بشه. یعنی متکیر فرده، در وجود متکیر فرده، ولی با تمام افراد قابل سازگاری هست، ولی در وجودش متکیر فرده. تا فردی نباشه موجود نیست. شما الان دارید بحث قوتش رو فکر میکنید که با همه افرادش تساوی داره، رابطه مستقیم داره، این حرف درستی، با تمام افرادش رابطه مستقیم داره، ولی به لحاظ وجودش ملاحظه کنید وضعش خرابه، یعنی ضعیف کلی طبیعی در خارج مستقلا موجود نمیشه. نه کلی طبیعی در افمان هم همینه. کلی طبیعی چیه؟ خدا؟ وجود؟ نه کلی طبیعی رو به عقلم که ارفانم که دیگه همینجور ترجمه می کنن که فلسفه ترجمه شد. کلی طبیعی رو واسه خدا که نمی گیرن. کلی طبیعی همین کلی طبیعی رایجه، و کلی طبیعی رایج وجود مستقل نداره، وجود در ضمن فرد داره، پس وجودش ضعیفه. کلی در ارفانم همینه دیگه، پس میشه کلی ضعیف، میشه وجودش ضعیف. بخ نمی شود واجب الوجودی رو که به لحاظ کمال و به لحاظ فعلیت اتم الوجود رو دارد، وجودش شبیه وجود کلیه طبیعی قرار بودیم که انجام وجود داشته بود. بله، ولی عقل ادراک میکند کلیه طبیعی رو با وجود اسلام. بحثمون در هر چی باشه، بحثمون در هر چی باشه، بالاخره الان قونوی داره اینطور میگه، میگه که عقل اگر درک نمیکرد نور کاشف درک میکرد. این بود عبارت از قونوی دیگه. قونوی میگفت حقیقت مطلقه رو اگر عقل درک نمیکرد حقیقت کاشف درک میکرد. هرچی داره قبول قبول شده هرچی کار نداریم. بله عقل اگر درس نمی کرد این حیرت مطلقه رو نور کاشف درس می کرد. به قول شما بخاطر اینکه نور کاشف قوی تره. تا چه برسد به این که عقل درس می کند کلی طبیعی رو، پس اگر درس می کند کلی طبیعی رو به طریق اولا نور کاشف می تواند این کلی رو درس می کند. نه ببینید دو مطلب بود، دو مطلب بود. یکی این که عقل درک میکنه، یکی قوه نور کاشف هم بهتر از عقل درک میکنه. ما به این دومیش کاری نداریم. شما این اصلا سراغ این دومی که نور کاشف، که نور بله نور کاشف بهتر درک میکنه، این قبول داریم، اینو الان ما مطرح نمی کنیم. ولی عقل درک میکند، درک میکند هر دو را، هم این مطلق را هم اون مطلق را. بعدم قونوی به این مطلب اکتفا نکرد، حرف بعدیش گفت دلائلی که دلالت میکنند بر ثبوت کلی طبیعی میتوانند دلالت کنند بر ثبوت یک همچین مطلقی که خداست. اینا گفت این نشون میده که سی، نشون میده که اطلاقا رو داره با هم مقایسه میکنه، اطلاقا داره با هم مقایسه میکنه، کاری به ترجیح نداره چه قوه ارم بهتر میشانه یا قوه نور کاشف بهتر میشانه. درسته نور کاشف بهتر میشانه، ولی ایشون ناظر به اون ترجیح داره، ناظر به فهم، ترجیح در فهم نیست، ناظر به این است که کلیه طبیعی حکمش، حکم واجب تعالی از کلیه طبیعی به دست میاد. یعنی شما میتونید با دلایلی که کلیه طبیعی رو اثبات میکنه بسید واجب رو اثبات کنید، انتا گفتیم علا سبیل یقین نیست بلکه علا سبیل احتماله که توضیح داده شد. با این بیان ایشون داره دو سه اطلاقا رو به هم نزدیک میکنه، میگه عقل همونطور که این اطلاق رو درست میکنه اون اطلاق رو درست میکنه، همونطور که دلائل این رو قبول میکنه با دلائل به این میرسه، با همون دلائل میتونه به اون برسه. حرف قونوی اینه که دو سه اطلاقا رو داره به هم شریح میکنه، و چون دو سه اطلاقا رو به هم داره شریح میکنه پس حرف ملا اسماعیل درسته. یعنی داره میگه که عقل این اطلاق رو نظیر اون اطلاق میبینه و چون اون اطلاق رو درک میکنه این اطلاق هم درک میکنه، اما کار نداره به اینکه این وجود قوی تره یا اون وجود قوی تره. بله مسلم وجوده واجب قوی تره، اصلا قابل مقایسه نیست با وجود کلی طبیعی. همه اینا خود قونوی میدونه، میدونه که وجود کلی طبیعی چقدر ضعیفه و وجود خدا چقدر قویه، ولی در اینها تشبیه که میکنه در وجودها که تشبیه نمیکنه، در اطلاقا تشبیه میکنه. پس حرف ملا اسماعیل به نظر قوی نیست. و منها این اشکال بعدی هم بخون، و منها یعنی اشکال چهارمی که ما بر قونوی داریم اینه که قونوی در بحث گذشته که ما ازش خوندیم اینطور گفته بود، گفته بود که خدا تعین عین تعین نیست، تعین عین خدا نیست بلکه عارضه. اینا رو که توضیح داده بود بعد آمد گفت اما حاصل کشفیات پراکنده عرفا رو که بر کتبشون میابیم میبینیم که این است که تعین عین ذات خداست، ولی اون تعینی که عین ذات خداست نه تعین خاص است بلکه تعینی است که با تمام تعینات فردیه سازگار باشد، یعنی بتواند در این تعین جلوه کند، در اون تعین جلوه کند، در اون تعین جلوه کند و هاکذا با همه تعین ها بسازد. یک همچین تعین عامی، یک همچین تعین عامی که سازگار با تعینات خاصه است، این تعین برای خدا هست و این ذاتش. این حرف تحقیقی بود که قونوی گفت. لاهیجی اشکال میکنه، اشکال لاهیجی اینه که این تعینی که شما این ذات خدا قرارش دادید و گفتید تعینیست با تمام تعینات فردی سازگاره، این تعینیست که شامل تعینات متعدد میشه و این شمول، این حالت شمول که برای تعین هست کاشف از ضعفشه نه کاشف از کمالش، و چون ضعف داره نمیتونید این واجب تعالی قرارش بده. دقت کنید ایشون تعینی رو که قونوی این ذات قرار داد رسیدگی میکنه، میگه تعینی شامله و این حالت شمول علامت ضعفشه نه علامت کمالش. پس تعینی که الان تو داری مطرح میکنی ضعیفتر از این تعین شخصی هست، تعین کلیهی که با تمام تعینات بسازه ضعیفتر از این تعین شخصی هست. تو تعین شخصیه رو دریست کردی که این ذات قرار بدی، چه تو تعین کلیه رو که ضعیفتر این ذات قرار بدی. این اصل اشکال همین توضیح ندادم اصل اشکال رو تبیه کرد. تعین هر دو رو بله دیگه مثل کلیه طبیعی، بله تعیونی کلیت تعیون رو مثل کلیه طبیعی میدونه، همونجور که کلیه طبیعی ضعیف است و به خاطر ضعفش باید در افراد وجود بگیره، تعیون کلی هم ضعیف باید در تعینات شخصی تحصیل پیدا کنه، ولی خودش تعیون متحصیل نیست. شما دقت کنید به موجود عقلی، ببینید تعین داره، تعینش تعین شخصی است و اجازه نمیده که تعین دیگه برش وارد بشه. یعنی عقل دیگه نمیشه گفت نفس، عقل دیگه نمیشه گفت جسم، نمیشه گفت فلس، عقل عقل. این تعین اجازه خلق شدن با تعینات دیگر رو نمیده. چرا؟ به خاطر کمالش. بنابراین اگر در جایی تعینی کامل بود، مفاد خودش با چه تعین است به لحظ اعلا میرساند. یعنی چی؟ یعنی نمیذارد خلق بشه، چون تعین جلوی خلق رو میگیره. تعین یعنی تشخص، تعین یعنی مخلوط نشدن با غیر، تعین یعنی اختصاص داشتن به این شخص. هر چی تعین کاملتر باشه مانعیتش از خلط بیشتره. شما در واجب تعالی نه تنها خلط و منع نکردید، بلکه وسعتش هم دادید، گفتید که این تعینی که در واجب است تمام تعینات رو شامل میشه. این تعین رو اختصاص ندادن بلکه خلط کردن با بقیه تعیناته، و این با موجب ضعف نه موجب قوت. اگر موجب ضعف چگونه هست قبول میکنید که این ذات باشه؟ چگونه قبول میکنید که این ذات باشه؟ این هم اشکال پنجم. اشکال چهارم، و منها نفی کون تعین این ذاتی تعالی. از جمله اشکالاتی که داریم این است که نفی کرد که تعین این ذات خدا باشد، تعین و این ذات نگرفت در حالی که تعین این ذاته. این من در جلسه داشته هست کردم، تعیون رو ایشون به معنی تشخص گرفت و تشخص به امر مفهومی قرار داد. خب بله امر مفهومی، و گفت امر مفهومی این ذات نیست. خب درست گفته، امر مفهومی این ذات نیست، ولی اشکال ما اینه که تعیون رو چرا مفهومی قرار دادی؟ تعیون رو تعیون خارجی قرار داده. تعیون این تشخص، تشخص این وجوده، تعیون این وجوده. همونطور که وجود وجود خارجی، تشخص هم تشخص خارجی باشه، خب این عین وجود عین وجود قرار بده. نه این وجود در همه جا تعین عین وجوده، در واجب تعالی بگو عین وجوده. چرا تعین رو تعین مفهومی گرفتی تا نتونی عین واجب تعالی قرار بدی؟ همینها نفی کنه تعین عین ذات تعالی، نفی کرد که تعین عین ذات باشه. چرا؟ چون تعین مفهوم گرفت، دادید مفهوم نمیتونه عین ذات باشه. اگر تعیون رو خارجیت میداد مثل وجود میشد، همونطور که وجود این اضافه تعیون این اضافه میشد. وقت بعدش از این بدتر و اثبات کرد تعیونی رو که لا ینافر تعیون هست. گفت تعیونی که برای خدا هست تعیون کلیست، یعنی منافات با تعیونات دیگر نداره، بلی و جامعه ها، بلکه همه تعیونات شخصیه رو جمع میکنه و دربر میگیره و یختلط و معها و با تمام اینها مخلوط میشه. اثبات کرد تعیونی را که لا ینافی، و بعد گفت خب این ذاتی تعالی. این چنین تعینی رو که مطلق است و جامع تمام تعینات است و با تمام تعینات خلق میشه، یعنی خودش را با تمام تعینات مخلوط میکنه، با تمامشون سازگاری داره، کنار همشون میاد، یک همچین چیزی رو این ذات خدا قرار ده. عبارت همینطوری که من میخونم ببینید عبارت اینو، و اثبات تعین لا ینافی تعینات ولی جامعه ها و یخترت و معها خوبه این ذاتی تعالی. واب نداره؟ خب الان واب هم تو نداره درست شد. اثبات شد تعینی رو که با همه تعینات بسازد و با همه تعینات همراه شود و همین تعین مطلق رو هم این ذات خدا قرار داد. این مشکل داره، در حالی که و ظاهرون ان مثل هذه الحاله، هذه الحاله یعنی شمول، شمولی که این تعین دارد، یا به تعبیر دیگر جامعیتی که این تعین دارد، یا به تعبیر سوم اختلافی که این تعین با تعینات شخصی پیدا می کند، این حالت لا یکون الا من ضعف تعین و وجود. این از ضعف تعین و وجوده. البته تعین و وجود گفت، قونوی فقط تعین گفت، ایشون وجود هم اضافه کرد به خاطر اینکه قونوی گفت تعین این وجوده، گفت تعین این وجوده، پس اگر تعین ضعیف بشه وجود هم ضعیف بشه، این همان دیگه. و ظاهر اون امن مثل ها روح الحاله، یعنی حالت شمول و جامعیت، این لا یکون الا من ضعف تعیین، الا من ضعف تعیین بر وجود، لا من کمالیتی و تمامیتی، از نوعی کمالیت و تمامیت نیست، چون این تعیین تعیین ضعیفه شده جامع. خب وقتی تعیین ضعیفه چجوری میتونی این وجود واجب تعالی که اقوال وجودات قرارش بدی؟ تمافل مجردات العقلیه مثال برای منفیه، مثال برای نقلیه، یعنی مثال برای کمالیته، نه برای لامن کمالیت، مثال برای کمالیته. فإنها یعنی این مجردات یمتنه ان یختلطن عقیرها، این مجردات ممتنه ان که با غیرشون مختلط شدن، یعنی تعین مطلق پیدا کنن، بلکه تعین خاص دارن. چرا؟ لتمامیت ها، چون تمامیت دارن، چون تمامیت دارند اختلاط پیدا نمی کنن، جامعیت تعینشون جامعیت و ابهام و کلیت نداره. چون کاملا واحدن و چون واحدن و چون واحدن با تعینات دیگه جمع نمیشن، برای دیگه چون واحدن کاملن، چون کاملا اجازه تعیین مطلق به خودشون نمیدون، تعیینات خاصه. فإنها یعنی نقول، این مجردات عقلیه ممکنه است که مختلط شوند به خاطر تمامیت، این مختلط شوند مغیرها. این لتمامیت ها تعلیل است که من اینو بیرون آوردم، مغیرها ها متعلق به یختلطه، من اینو سخوندم، یختلط مغیرها ممکنه است که مختلط شود با غیرش، یعنی تعیین تعیین خاصه دیگه، مختلط نیست. چرا مختلف نیست؟ به تمامیت ها، چون این مجردات تمام هست، چون مجردات تامنن تعیینشون تامه، یعنی تعیین قویه، تعیین قوی تعیین شخصی است، نه تعیین جامعه. خب اگر در مجردات عقلی تعیین جامع که یک تعیین ضعیف راه ندارد، فکلفل وجود الواجبی، چگونه در وجود واجبی این تعیین ضعیف رو شما راه دادی؟ و گفتید تازه این ذاتش هم هست. خب پس کلام قونوی رد شد و ثابت شد که تعیینی که قونوی برای واجب تعالی ثابت میکنه و این ذات میگیره درست نیست. حالا میپرسیم که حق در بین عرفا که شما هم به حقانیتشون معترفید، حرف حقشون چیه؟ میفرمان حرف حق عرفا همون حرف حق فلاسفه. قونوی زحمت کشیده ولی بحث رو درست توجیه نکرده. فلاسفه گفتن خدا وجود بحثه، یعنی وجود صرفه، وجود خالصه، چیزی از اضافه بر وجود نداره. عرفا هم همینو میگن. فلاسفه گفتن خدا عین الفعلیت صرفه است، عین تعینه، عین تشخصه. نه رو گفتن، درست هم گفتن. توجیهاتی که قونوی کرده نادرست بوده، ولی اصل مطلب درست بوده. خدا عین الوجوده، عین تشخص، نه تشخص مبهم، بلکه تشخص خاص، اونم تشخص خاصی که لایق وجود واجب تعالی باشه. همه موجودات تشخصشون عین وجودشونه، اما تشخصشون لایق وجودشونه. خدا میشنینه، خدا تشخصش عین وجودشه، تشخصش لایق وجودشونه، یه تشخص خاصیه غیر از تشخصات ما. نه باعث محدودیت نمیشه. ما میگیم خدا تشخصی دارد و این تشخص براش محفوظه و این تشخص باعث میشود که با غیر اصلا هماهنگی نداشته باشه، جدای از غیر باشه، ولی تجلی میکند. با تجلی تشخصات دیگر ساخته میشود، نه تشخص او شامل تشخصات بشه. خود قونوی هم در آخر بحثش داشت که تشخص خدا اگر شامل می شود همه تشخصات رو، به این مثل شمول کلی لافراده نیست، بلکه تحول است، یعنی تجلی است، از باب تجلی، از باب ظهور است. ما الان همین رو می خوام بگیم، می گیم تعین خدا تعین مطلق نیست، که به طوری که بتواند بر مطلق صدق کند. یه تعیل خاصه، ولی تعیل خاصیست که اگر تجلیش بدهی این همه تعیلات ازش صادر میشه و ظاهر میشه. این تعیلات مصداق تعیل خدا نیستن، جلوه تعیل خدا. خود قینوی هم گفت ولی متوجه نشد که اگر جلوه هستند نباید شما تعیل خدا رو کلی بگیری. تعیون کل، اگر تعیون رو کلی گرفتی تعیونات دیگه باید مصداق بشن. شما تعیون کلی میگیرید و در اینها قائل میشید که تعیونات دیگه جلوه هستن. نه، تعیونات دیگه جلوه قرار بدین، خوب کاری میکنید، اما تعیون خدا رو شخص میگیرید. تعیون خدا تعیون شخصی، ولی تعیون چنان قوی است، چنان تعیون وسیع است که این تعیونات دیگر میتوانن جلوه او باشن. ما الان داریم همون حرفی که خود اون نبی در آخر گفت ولی با مبنایی که ابتدا اظهار کرد سازگار نیست، همون رو داریم تایید میکنیم. نه، مبنای اولش رو داریم رد میکنیم. مبنای اولش این بود که تعیین خدا تعیین جامع باشه. این ما غلط میدونیم. ولی این که گفت این تعیین مظهر است و تعیینات دیگر ظهور این مظهر، اینو قبول داریم. گفت تعیینات دیگر فرد نیستند، این تعیین خدا کلی نیست و تعیینات دیگر فرد نیستند، اینو قبول داریم. ولی گفت این تعیین خدا تعیین جامعه، یعنی برای تعیین خدا، برای خدا یه تعیین کلی قبول کرد. تعیین کلی رو ما قبول نداریم، چون میگیم یه موجود ضعیفی. نه نه، تعیین جامعه به درست، اصلا تعیین جامعه که گفتی میشه کلی، کلی که گفتی میشه ضعیف. حالا چه بخواد ظهورات داشته باشه، چه بخواد صدق کنه، این مشکل داره. ولی خب خود اونوی گفته بود ظهورات داره، صدق نداره. به تعبیر دیگه اگر ما قائل به تعیین جامعه بشیم، دو تا مشکل داره. یک مشکل اینه که این تعیین جامعه است و کلی و به جهت کلیت از ضعیف الوجود است و در ضمن شخص موجود بشنند، این یک اشکال. یک اشکال اینه که این تعیین اگر کلی باشد صدق می کند بر مصادیقی. این اشکال دوم در قونوی وارد نیست، چون خود قونوی توجیه داد که صدقی در کار نیست. لاحیه این اشکال دوم وارد نمی کند، چون خود قونوی صدق منکر شد. اشکال اول وارده که شما اصلا چرا این تعیین جامعه گرفتی، تا بعد حالا نوبت داری شده این که این تعیین جامعه صدق می کند یا تجلی می کند. شما گفتی صدق نمی کند، تجلی می کند. درست هم گفتی، صدق نمی کند، تجلی می کند. اشکال صدق کردن رو برطرف کرد. ولی اصل مطلبتون مشکل داره. شما به چه جهت میگید این تعیین جامعه؟ بگید این تعیین شخص است و صدق نمی کند بلکه تجلی می کند. نبود کلی است و صدق نمی کند بلکه تجلی می کند. چون صدق نمی کند بلکه تجلی می کند حرف درستی است، ولی جامعه است حرف درستی است. تمام اشکال ما همینه که شما میخواد تعیین رو جامعه بگیرید و جامعه درست نیست. نه، این شخص میتواند شخصی باشد که تجلیات متعدد داشته باشه. تجلی، تجلی متوقف بر تعدد نیست، تجلی متوقف بر قدرته. این واحد اگر قوت داشت میتواند تجلی متعدد کند، لازم نیست خودش یک کلی باشد تا بتواند تجلی متعدد کند. خود خدا خالقه. چرا خالقه؟ چون قدرتش زیاده. یعنی شخص میتواند به خاطر قوت زیاد تجلیات متعدد کند، لزومی نداره برای تجلی متعدد خودش کلی باشد. نه، خودش میتواند شخص باشد تجلی متعدد کند. خب، بل الحق فی توجیه مذهب هم و تعبیر کلام هم، بلکه حق میشه مبتدا، فی توجیه مذهب هم تا آخر میشه خبر. نگید بل الحق فی توجیه مذهب این و تعبیر کلام این فی وحدت الوجود و برید دنبال خبر بگردید، خبر پیدا نمیشه. خبر همین که میگم بل الحق فی توجیه مذهب این، حق در این است که مذهبشون رو توجیه کنید، کلامشون در وحدت وجود رو تعبیر ببرید الامایعود متعلق به تعبیره. حق این است که توجیه کنید مذهبشون رو الامایعود، تعویل ببرین کلامی را که در وحدت وجود دارند الى ما یعول و الى مطلب روشنهای متعلمه به مطلبی که بالاخره منتهی می شود به مذهب حکمای متعلمی الا ما سیحق است مذهب هم مذهب حکمای متعلمی بعدا محقق میشه. ما باید کلام عرفا رو طوری تعبیر کنیم که منتهی شود به همین مذهب محققین من الحکما. این مذهبی که قونوی گفته کامل نیست و کافی نیست. اونی که محققین گفتن چیست که بعدا ثابت میکنید و الان میگید مذهب عرفا رو باید به او منتهی کنیم چیست؟ عبارت از این که حقیقت واجب عین وجود بحث است یک، عین تعین بحث است دو، عین تعینه نه اینکه تعین ظاهر در ذاتش باشه، عین فعلیت صرف است سه، و تعین ها و وجود ها به نفس ذاتها، تعین و وجودش هم به نفس ذاتش، یعنی وجود این ذاتشه، تعین این ذاتشه، هیچ کدوم زاید بر ذاتش نمیتوان گفت که وجود این ذات است و تعین زاید، چنانچه قونوی هم میکنه نمیشود گفت برعکس که تعین این ذات است و وجود زاید که هیچ کی نکرد، بلکه هر دو رو باید این ذات کرده و به نفس ذات کرده، تعین خدا یک، وجود خدا که باید این همون تعین دو به نفس ذاتش هست، لا به امر زائد علیها، نه اینکه امر زائدی بر ذات باشد که وجود رو به عنوان یه امر زائدی بر ذات داده باشیم ذات با این وجود زائد موجود بشه، یا تعین به عنوان یه امر زائدی بر ذات وارد شده باشه و ذات با این تعینی که امر زائد متعین شده باشه، اینطور نیست، بلکه ذات همون وجوده، ذات همون تعینه، پس به نفس ذاتش تعین دارد، به نفس ذاتش وجود دارد، منتها باید توجه کنید که تعین تعین خاصه، تعین مطلق نیست که ما در جواب نبی قونوی هم گفتیم و تعین ها یعنی تعین این ذات یا حقیقت واجب، تعین ها یعنی تعین این حقیقت واجب و وجودش به نفس ذات هاست، لا به امر زائد نره، یعنی خود ذات وجوده، خود ذات تعیونه، نه امری زائد بر ذات اسمش وجود باشد یا اسمش تعیون باشد، خدا به امر زائد موجود و تعیون نشده، بلکه به همون تعیونی که این ذاتشه یا وجودی که این ذاتشه متعیون و موجوده، وحیه اون حقیقتی که این وجود بحته است، این تعیون است، این فعلیت است، اون حقیقت حقیقت الوجود است که ما ازش تعبیری به واجب الوجود میکنیم، ولا حقیقت له غیرها، غیر از این حقیقت وجود حقیقت دیگر نداره، اگر تعین هست این همی حقیقت وجوده، چیزی دیگری نیست. خب اشکال پنجم جمع کنم، اشکال پنجم میشد که شما گفتید تعین این ذات خداست، این ذات خدا نیست چون امر مفهوم نیست، اینو قبول نکرد، بعد گفتید که تعیونی این ذات خداست که تعیون جامع باشه، اینم قبول نکرد، گفتید تعیونی که تعیون جامع باشه نمیتونه این ذات خدا باشه، چون تعیون نیست مفهومی و ذات خدا مفهومی است. بعد توضیح دادیم که اصلا چرا شما تعیون جامع قائل شدید، تعیون جامع ناقص‌تر از تعیون شخصه، میخواستی تعیین شخص قرار بشید منطقه تعیینی که بتواند جهبه های متعدد داشته باشید، به این ترتیب بحثمان تمام شد و ثابت شد که واجب تعالا وجودیست متعین به طوری که وجودش این تعیین و تعیینش این وجود است، تا انشالله به نقصه که بحث بعدیست برسید و هم برسید.